أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. در روابط اجتماعی و ارتباطاتی که ما داریم گاهی برای ما سوء تفاهم ایجاد میشه، سوء تفاهم نسبت به رفتار مثلا یک کسی یا یک گروهی. این که من عرض کردم گاهی اگر وسیله درست بشه به اسم موبایل که از طریق اون تهمت و دروغ و غیبت هم رواج پیدا کنه، خب این سوء تفاهم بیشتر میشه دیگه. مقدار بدبینی ما، تعداد بدبینی ما به طور طبیعی میره بالا دیگه، چون آدم راجع به کسانی که اصلا نمیشناسد یه دفعه ببینه یه خبری پخش شده، بعد دنبال میکنه بره ببینه درسته یا نه. من اصلا با فلان فوتبالیست کاری ندارم، اصلا من فوتبال فرض کنید بازی نمی کنم، نگاه نمی کنم. مثلا یه چیزی پخش میکنن، اون فوتبالیست رو بیچاره میکنن، مردم هم درگیر میکنن، یا اون هنرپیشه یا اون کسی که مثلا تو جامعه سمتی داره. عرض به خدمتتون که بنده نمیخوام عرض کنم آدم چی کار باید بکنه که سوء تفاهم در زندگیش زیاد نشه، آدم وجود خودش رو برای رشد سوء تفاهم حاصل خیز نکنه. این یه بحثی برای خودش، بحث مهمی هم هست. یکی از آثار سوء تفاهم هم اینه که بالاخره ما بد زندگی میکنیم دیگه. ببینید الان من نسبت به یکی از بزرگوارانی که اینجا من بدبین باشم، او هم خبر نداره، من همجور فقط هرس میخورم دیگه، بدبینم دیگه، علیک هرسو دارم من میخورم، اون که داره زندگیشو میکنه. الان اینایی که توی صفحات مجازی از اونها چیز نقل میکنن، خیلی از اون اصلا خبر ندارن، الان توی رستوران نشسته مثلا با یه دو نفر دارن یه غذایی میخورن، یه دم این ور دارن هرس میخورن. به هر صورت سوء تفاهم اون چیزیست که تخریب میکنه خود منو و بعد زندگی منو. از قدیمم بوده، قدیم منتها نیست، موبایل نبود، بیشتر به شنیده ها بود دیگه. ممکن بود زوجه نسبت به هم سوء تفاهم پیدا کنن، عروس نسبت به مادر شوهر، اون نسبت به اون، برادر نسبت به خواهر، الی آخر. بنده الان میخوام عرض بکنم یکی از راه های این که ما سوء تفاهم رو برطرف بکنیم، یکی از راهاش چیه؟ یکی از راه های ساده برطرف کردن سوء تفاهم بسیار بسیار ساده است، ولی آدم گاهی فکر میکنه که چرا آدم این کار رو نمی کنه. من فرض کنید نسبت به کسی سوء تفاهم دارم که او مثلا در مورد من این گونه فکر میکند. خب حالا میخوام این سوء تفاهم رو مرتفع بکنم، میخوام این سوء تفاهم رو حلش بکنم. بابا عقل بهت میگه اصلا این شکی که تو داری، این تحلیل غلطی که تو داری، برو جلو. یا درسته، خب میفهمی آدم دزده، یا غلطه، از ذهنت در میاری، خیالت راحت میشه دیگه. این چه مدل زندگی کردنه؟ بعد آدم تعداد این چیزایی که تردید داره و شک داره زیاد بشه، خب کلافه میشه دیگه. اون وقت بعد چیکار میکنه؟ پیش خودش میگه لابا درسته دیگه. ببینید این جملات و این کلماتی نظیر این که آره دیگه مسلمان ها اینطوری هن دیگه، صنف فلان اینطوری هن، مثلا اون میگه صنف پزشکا اینطوره، صنف جراح اینطوری هن. آدم نیست یه مطلب و پیگیری نمی کنه. خب این تو جانش میمونه دیگه، مثل خوره میمونه، مثل علف هرز میمونه، هی خودش رشد میکنه، برای خودش میره جلو. لذا تو دستورات دینی ما داریم که اگر شما نسبت به کسی که حالا باید مراقب باشیم، بلا اگه چیزی شنیدیم آدم میره از خودش میپرسه، یا من این کار نکردم، منظورم این نبوده، هرچی. بعضی فکر میکنن این ساده لوحیه، آدم زرنگ اونه که بیشتر بدبین باشه. نه اینطوری نیست. در جای این زرنگیه که جامعه اصلشون بر کفر و فساد و فسق و فجور و دروغه. ببینید جامعه داخل خانه ما و جامعه همکاران ما که اینطوری نیستن که. شما ممکنه بگید نه آقا تو جامعه از اینا هستن. میگم باشه، این لبنیاتی سر کوچه‌تون، این خاربار فروشی سر کوچه‌تون که مثلا 20 ساله میشناسینش، خب حالا که تو با اون راحتی که حالا خاربار فروشای مثلا منطقه‌ای دیگه چیکار میکنن، حالا تو که داری زندگی تو میکنی. شیطان عجیبه، آدمو باز میداره از این که آدم بره ببینه تای ماجرا چیه. خب این موضوعی که به ظاهری موضوع اخلاقیه، یه موضوع اخلاق اجتماعیه، یه موضوع برای نحوه حضور تو جامعه، چه ربطی به امشب داره؟ من اینو امشب مطرح کردم، چه ربطی به امشب داره؟ عرض به خدمتتون که یکی از جاهایی که این رفتار به شدت تکرار میشه و آزاردهنده است، نگاه ما به اون چیزایی که تو خلقت خدا هست. خدا اینو برای چی خلق کردی؟ خدا این برای چی اونجاست؟ چرا اینجا سرده؟ چرا اونجا گرمه؟ چرا اونا کنار دریان؟ چرا ما تو خشکی هستیم؟ مثال دارم میگم. چرا اونا روزاشون کوتاست، ما روزامون بلنده؟ چرا ما باید اینطور؟ چرا ما باید اونطور؟ دیگه هر چقدر زورم برسه از خدای متعال ایراد میگیرم و از حوادث، از حوادث. چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ اینجا جولانگاه شیطانه. یعنی یه خدایی خدای این عالمه، من نسبت به یه چیزایی تو عالم یا خودم برام سوال ایجاد میشه یا دیگران القا میکنن، به جای اینکه برم پیش خود خدا بپرسم شروع میکنم با دیگران پچ پچ میکنم. الان فرض کنید ما میخوام راجع به این خونهی که الان ما درش توفیق داریم برنامه رو اجرا میکنم، برده برنامه عمدش به صورت آنلاینه، چند نفر اینجا بیشتر نیستن، من چون دوستانی که میبینن گمان نکنن اینجا به قول معروف پروتکل رعایت نشده، ما چند نفری که اینجا هستیم، من بیام راجع به صابخونه به شما یه ایراد بگیرم، بگم آقا این صابخونه چرا این میزو اینجا گذاشته، چرا مثلا اون تلفنشون اونجاست، مثال میگم، شما میگه عجب راست میگی، چرا اونجا گذاشتن، دور از دسترسه، چرا اون... شروع کنیم هی بگیم نظر بدیم، یکی میگه آقا چرا خودتون خسته میکنین، خب از صابخونه بپرسین تلفن چرا اونجا گذاشته، لابد علتی داشته دیگه. کسانی که در مورد خلقت و اون چی که تو خلقت هست تردید میکنن، شبهه میکنن، غر میزنن، بدبینن، تقریبا اکثر قریب به اتفاقشون به جای اینکه برن ببینن خدا چی میگه اصلا کاری به این کارو ندارن، یه ضرب میگن در مورد خدا. خدا بالاخره سخن گفته دیگه، خدا قرآن داره، خدا فرستادگان داره، فرستادگان فرستاده، انبیا آمدن، حرفایی داره خدا. ببینید یه موقع است من میام پیش صابخونه، صابخونه برای من حرف میزنه راجع به مثلا این که چرا اینجوریه خونه، چرا اونجا اینجوریه، برای من سخن میگه صابخونه، من توجیه میشم، آروم میگیرم. یه موقع از میرم پیش صابخونه، از صابخونه میپرسم، به من توضیح میده، ولی من آروم نمیگیرم. ببینید
اگر من در توجیه کسی که کاری کرده، نقشه برای این خانه مهندسی، مثلا نقشه مهندسی ریخته، چینش این نمیدونم اشیایی که اینجا هست و به این گونه قرار داده، برنامه رو اینجوری گذاشته، من رفتم از صاحبخونه پرسیدم توجیه نشدم، درست؟ خب من که کار غلطی نکردم، رفتم از منبعی سوال کردم، نهایتا توجیه نشدم. ولی عقل میگه این کارو بکن. چند درصد اینایی که از خدا بدگویی میکنن قرآن خوندن؟ خدا وکیلی چندشون قرآن خوندن؟ اگه بگن خوندیم، پرسیدیم، بالا پایین کردیم، این ور اونور کردیم، جواب نگرفتیم، میگیم باشه حالا یه پله رو خوب رفتی جلو، حالا یه پله دیگه هم هست، تو که میگی نفهمیدم، بیا حالا با هم صحبت کنیم، شاید من این چیزی داشته باشم بگم. چند نفر رفتن ببینن رسول خدا صلی الله علیه و آله، امیرالمؤمنین علیه السلام، ائمه خدا علیهم السلام، در مورد این اتفاقاتی که تو خلقت میفته چند تا رفتن بپرسن، چند تا رفتن بخونن؟ ببینید آدم یه رفتارایی میبینه اصلا نمیدونه راجبش چی بگه، قبل از محرم شبهه میذاره تو فضای مجازی، بعدم بهش میگه خب بیا بریم این جواب رو وسط پیدا کنم بعد محرم سفر، میگه نمیخوام، با ولم کنسله داری. میگم تو که نمیخوای گریه کنی، نمیخوای روزه بری، خب مگه بیکاری؟ خب قبل محرم شبهه رها میکنی تو اینترنت، تو فضای مجازی، مگه بیکاری؟ خب زندگی تو بکن دیگه. اینا مردانگی نیست، مردانگی نیست من پیش شما شروع کنم از صاحب این خونه غیبت کنم و ایراد بگیرم، بعد دیگه میگه ببین صاحب خونه اینجاست، بیا ازش بپرسیم، میگم نه من کاری بهش ندارم، فقط میخواستم بگم برم. این حکایت شعورمندی منه، نشان فهمیدگی خدا وکیلی. یکی از اون شبهاتی که خیلی ما رو شاید اذیت میکنه اینی که آدم نگاه میکنه، البته آدم به زندگی خودش نگاه میکنه، اولا میگه که من چرا اینقدر سختی دارم، به زندگی دیگران نگاه نمیکنه. حالا اگر مثلا راه باز شد زندگی دیگران رو دید، بعد میگه خب چرا همه سختی دارن، بعد یکم جلوتر رفت میگه چرا مذهبی ها سختی دارن، لا مذهب و خوشن. میپرسه آدم دیگه، خیلی این سوالو تکرار میکنن. خب ما بریم پیش خدای متعال بگیم خدایا، حالا ببخش خدای، ما سوال میکنیم، ما که بندتیم، چی بگیم؟ ولی یه چیزی میگم مثل که بی ربط هم نمیگن ها، حالا ما خودمون اصلا بذاریم کنار، تو تاریخ هم نگاه میکنیم میبینیم انبیاء تو، رسولان تو، ائمه تو علیه السلام، اینا بیشتر ستم کشیدن، بیشتر اذیت شدن و دشمنانشون خوب خوردن و چریدن و خوابیدن و زندگی کردن دیگه. حالا شما نگاه نکنید مثلا یه تاریخی مثلا مختار میاد فرض کنی یه درو به قصد خودش، به اراده خودش به سزای اعمالشون برسونه، همه جا که اینطوری نبوده که. این همه آدمایی که الان تو دنیا حالا به تعبیر ما وضعشون خوبه، زندگیشون جوره، ثروت‌های آنچنانی، اصلا جهان رو تو دست خودشون دارن، این ورانور میکنن، خوش و خرم، جوون، توپل، خوش قیافه، خوش اخلاق، ما اینا رو میبینیم فعلا توی رسانه، چجوریه داستان؟ این سوال سوالیه که من فکر میکنم خیلی ماها رو درگیر میکنه، خیلی، و موجب این میشه که ما نسبت به خدا بدبین بشیم. به تعبیر اونایی که میخوان شبهه کنن، یا باید بگن آقا خدا اصلا مثل که خلق کرده ول کرده، یا میگن خدای خلق کردی چرا اینجوری کردی، یا میگن نکنه خدا هم دست اوناییه که بیدینن، ما رو بیخیال شده، همه جوره میگن برای خدا. من چند تا آیه بخونم خدمتتون، این آیه تو قرآن دیگه، بالاخره ما بریم قرآن بخونیم ببینیم قرآن چی میگه، ببینیم خدای متعال از یعنی چه گزارشی تو قرآن هست که یکم دل منو آروم کنه، مشکل منو حل کنه. یکی از چیزایی که تو چند تا از آیات قرآن هست، متعال ممکنه شما با کلید واژه نتونین به آیات برسین، اینه خدای متعال میفرمایند که من فرستادگانی رو برای مردم میفرستم، از میان خودشون، از میان خودشون مبعوث میکنم، کیا رو؟ بهترین ها رو، خوبترین ها رو، پاکترین ها رو، صبورترین، بنده ترین، بعد هر چی شما میخواین از صفات اخلاقی بگین اونا رو انتخاب میکنم. نوحو میفرستم در بین قومش 950 سال ستم بکشه، دعوت بکنه، فقط بزننش، حالشو بگیرن، بیرونش کنن، کلافش کنن. خوبه رو آوردم. ببینید معمولا افراد برای این عملیات انتحاری گونه، یعنی عملیاتی اینقدر سخته، نمیان گل سرسبد رو انتخاب کنن، ولی خدای متعال حبیبش رو فرستاد توی بدترین مردم، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. ما بدتر از مردم زمان جاهلیت، تو زمانی که رسول خدا بود، و بدتر از اون منطقه جغرافیایی ما نداریم. نهج البلاغه رو بخونید ببینید. حضرت میگن خوراکشون اینه، رفتارشون اینه، آب خوردنشون اینه، خوابیدنشون اینه، خانهشون اینه، محل اسکانشون، رفتارشون با زن اینه، با دختر اینه. تو اینجا پیغمبر و خدا گل سرسبد خلقت رو آورده گذاشته اونجا. ببینید ملائکه بی خود نیست، کم میارن. خدای چرا این کارو میکنی؟ خدا میگه چی؟ من میدونم شما نمیدونی. خب حالا خدای متعال این کارو انجام میده. بعد تو قرآن کریم، من دیگه چند تا آیه رو نمیخونم، یکی دو تا آیه رو بیشتر بهش اشاره نمیکنیم، خیلی آیه داره. بعد خدای متعال میفرمایند که ما هر پیغمبری که فرستادیم، لکل نبی یه عدو هم داره، از شیاطین جن و انس هم هستن، هم از جنس جن هم از جن انس، اینا لشکر کشی میکنن بر اون که پیغمبر رو از سر را بردارن. ببینید اونایی که دنبال اینن که مردم رو گمراه کنن و از اونها اونا رو استثمار کنن، از اونها بکشن، بهره ببرن، سوارشون بشن، خب پیغمبر رو مزاحم اینان دیگه. چون پیغمبر رو میان میگن که خدای شما خدای واحده، کسی رو نپرستید، به کسی رکاب ندین، بنده کسی نشین، خدا روزی رسونه، همین ها رو میگن که اینا آزاد باشن. اینا میان میخوان مثلا از اینها بهره بکشن، اینا نمیشه. من برای اینکه یه مثال واضح یادتون بیاد، صدر اسلام یادتونه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اومدن، یکی از ایرادایی که ملأ قوم، بزرگترای قوم، گنده های قوم گفتن چی بود؟ یکی از ایرادا، این چه وضعشه؟ ما غلامان ما شدیم، در یه مثلا به لحاظ کرامت انسانی یه جور شدیم، یعنی چی؟ نمیشه که. دشمنی با پیامبران در طول تاریخ ثبت شده، قرآن کریم رسما اونو میگه، و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که بزرگترین پیغمبر است، بزرگترین دشمن رو او داره و بزرگترین دشمنان رو او داره. خب این چیزی که قرآن داره میگه در چندین آیه. از خدای متعال سوال میکنیم خدایا چرا اینجور شد؟ چرا این پیامبران خوبت که آمدن، اینها دشمنانی پیدا کردن این گونه، اینطور؟ من مضمون دارم عرض میکنم. خدای متعال میفرمایند که ببینید یادت باشه، من انسانها رو که خلق کردم، به انسانها میگم به من ایمان بیارید، به من اعتماد کنید. نمیخواد بری هیچ جا خودتو ذلیل کنی، به من اعتماد کن، به من ایمان بیار. اینا رو میگه خدا. یه عده به خدا ایمان میارن. وقتی یه عده به خدا ایمان میارن، دقت کنید، من میگم خدایا من تو رو قبول دارم به عنوان ولی من، من تو رو قبول دارم به عنوان سرپرست خودم، رب خودم، درست شد؟ به محضی که من ایمان میارم، خدا میگه باشه، منم ازت دفاع میکنم، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. باشه دیگه، اومدی در پناه من، به من اعتماد کردی، الان هر جا مثل یکی به شما اعتمادی بکنه، شما به اعتماد و پناه بر خدا خیانت نمی کنید، به اعتماد و احترام میذارید، درسته؟ حالا تازه خدایی که به من گفته به من پناه بیار، من نعم المولام، نعم النصیرم، نعم الوکیلم، نعم الولیم، آخه من بهش اعتماد کنم خدا جا خالی بده، زیر پای من رو خالی کنه؟ نمیشه. ایمان آوردی به خدا، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، درست شد؟ خب تو ایمان آوردی به خدا دیگه، درسته؟ یادت باشه یه نفر دشمن قسم خورده تو، اونم شیطانه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، ای انسان ما با هم قرار نذاشتیم، من با اتون عهد نکردم، بهتون معرفی نکردم، نگفتم شیطان یه دشمن آشکار برای شما. خب شیطان میخواد بیاد پناه بر خدا میبریم با ما دشمنی کنه، چیکار میکنه؟ به چه دردش میخوره من کتم سرمه‌ای باشه، سیاه باشه، آبی باشه، سبز باشه؟ به چه درد اون میخوره؟ به چه درد اون میخوره یه نفر که کافره و دین نداره، حسابداری بره بخونه یا پزشکی بخونه؟ به چه دردش میخوره؟ تمام هم شیطان اینه که اونی که میخواد به صراط مستقیم نائل بشه اونو یه جوری بزنه. لذا قرآن میگه شیطان لاقعدن لهم صراطک المستقیم، گفت من اینجا میشینم، وقتمو جای دیگه تلف نمیکنم. یعنی کسایی که میخوان نجات پیدا کنن، اونی که نجات پیدا نمیکنه واسه خودش سرش تو آخر خودش، اصلا کاری به این کارا نداره، تو دنیای خودش داره زندگی، من به اون کاری ندارم. گاهی ممکنه نوازشش بکنم باری کلا، گاهی میخواد یه فکری بکنم بزنم پس گردنش، میگم ول کن برو دنبال عیش و نوشت. مثلا میگم اصلش اونایی که میخوان به راه نجات، درسته، و سعادت برسن، رأس هرم فرستادگان خدا، درسته. خدای قرآن متعال به پیامبرش میفرمایند تهدی تو هدایت میکنه علی صراط مستقیم، درسته. خب لذا به طور طبیعی هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد طرف خدا بره، هر کی میخواد با خدا باشه، دشمن پیدا میکنه، طبیعیه دیگه، بالاخره یه جوری میزننش. الان هم همینطوریه. ببینید این همه خرج میشه برای المپیک، برای جام جهانی، برای هزار و یک چیزی که ازش هیچی نموند، این همه خرج میشه، این همه مردم پا تلویزیون، یه ماه دو ماه این با اون مسابقه داد، این شد اون شد. من نمیگم حرام دیدنش، میخوام میگم کسی شبهه کرد؟ نه. به محضی که شما برای امام حسین مجلس میگیرید، میگم بازم ما حرفای تکراری، بعد میخوای خرج بدی، شام بدی که چی بشه، برو خرج پول جای دیگه خرج کن. این همه خرج میشه، یک نفر حرف نمیزن. ارکستر فلان میذارن، خیابانه اطراف بسته میشه، ترافیک میشه، همه میگن به چه عظمتی، وای. برای امام حسین روزه میذارن، یه کوچه بسته میشه، شروع میکنه به بد و بی را گفتن. خب ببین این معناش اینه، شیطان با عیش و نوش، با رقاصی، با بگو بخند، با خوشی اصلا مشکل نداره. اتفاقا وقتی همه جمع شن، شروع بشه، ازدحام شه و همه اینا باشه، اتفاقا بیشتر به اونها حال میده، به اصطلاح مشکلی نیست. به محضی که میخوای یه کار بکنی. یه روز یه دانشجویی آمد گفت راجب نماز، گفت که مثلا سخت آدم لابلای کارش بره مثلا وضو بگیره فلان. ازش پرسیدم از اون موقعی که صبح دانشگاه اومدی تا الان تو کلاس بودی این سختیش بیشتره یا دوتا چهار رکعت نماز ظهر عصر بخونی؟ فکر کرد، گفت نه خدا وکیلی، خب دانشگاه اومدن سخت‌تر بود، صبح زود بکن از خونه بیا بیرون، مترو، تاکسی، پیاده، بعد بشین سر کلاس مثلا یه ساعت و نیم حرف نزن، گوش کن. بعد گفت بعد چرا اون بر ما سخته؟ خب جوابش خیلی روشنه، اونجا شیطان میاد، اینجا نمیاد. خب از این روشن‌تر شما میخواید؟ مثل که از شما بلا تشبیه، مثل که از شما بپرسن آقا آمریکا چرا ایرانو تحریم میکنه؟ من بس سیاسی نمیکنم، من میخوام تفاوتو بگم. میگه چرا ایرانو تحریم میکنه مثلا به عربستان اینقدر مثلا کمک میکنه؟ یه علتی داره لابد دیگه. ببین یه کشور اینجوری نیست که به همه اطراف یا کمک کنه یا به همه اطراف آزار برسونه، اینجوری که نیست. شیطانم همینه، شیطان انتخاب میکنه، درست شد؟ خب قاعده دنیا اینه. ببین اگه میخوای درست فکر کنی، اگه میخوای به خدا خوشبین بشی، اگه میخوای به خدا اعتماد کنی، اگه میخوای به خدا رفیق شی، شیطان میاد دمار روزگارت در میاره. اینقدر تو مخت میره میاد، اینقدر برات میبافه، اینقدر میگه. بذار من یه روایت بخونم بعد این آیه رو بخونم خدمتتون. ولت نمیکنه، ولت نمیکنه به هیچ عنوان. ببینید یه آیه بخونم اول خدمتتون، اون آیه که عرض کردم خدمتتون، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان في امنيته. این آیه است که برای این یه شبهه بر خود این آیه ساختن که حالا من به اون کاری ندارم. آیه معناش اینه که هیچ پیغمبری را قبل از تو ما نفرستادیم، هر وقت از خدا یه چیزی خواست شیطان اومد توش دخالت کرد.
فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خدا اون چیزی که شیطان انداخت و زد کنار. ثم یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم،
خدا آیت نشانه خودشو محکم کرد و خدا علیم و حکیم است. چرا این کارو میکنه شیطان؟ چرا این اتفاق میفته؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن للذین فی قلوبهم مرض و القاسیت قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید. خدای چرا اجازه میدی شیطان بیاد این کارو بکنه با پیغمبران؟ مثلا یه جوری عمل بکنه توی آرزوهای اونا، تو خواستهای اونا دخالت بکنه، یه کسی دیگر رو بیاد نشون بده. من روایتشو بخونم خدمتتون متوجه اصلا بحث چیه.
آیه رو حضرت خوندن، بعد گفتن این که الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته،
گفتن که به محض که پیغمبر اومد کارش قرار بگیره، فلانی و فلانی اومدن به اسم پیغمبر بر منبر پیغمبر نشست.
یعنی لما جاء علی علیه السلام بعدها، بعد خدا اراده کرد امیر المؤمنین علیه السلام آمد، یعنی ثم یحکم الله آیاته، خدا دوباره نشانش رو محکم کرد. خب اما این اتفاق افتاد، اون دوتا آمدن، چرا؟ چون خدای لیج علما یلقی الشیطان فتنتن، یعنی فلانن و فلان، خدا این دوتا رو آزاد گذاشت این کار کردن، فتنه ای بشن برای اونایی که تو دل اونها مرض است.
ببینید تو دل کسی که مرض تقصیر خودشه، فی قلوب هم مرضون، درسته؟ ولی این آدمی که تو دلش مرضه، وقت شیطان میاد سوارش میشه، پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا، من به شما حسادتم میشه. اینجا شیطان شروع میکنه از شما برای من چیکار میکنه؟ هی صفحه میذاره بعدی میگه من ایراد دارم که قلبم اینطوریه، من ایراد دارم که اجازه دادم حسادت بیاد در وجود من. میشه جولونگای شیطان، درست شد؟ ببینید خدا میتونست دست یزید و فلج کنه، خدا میتونست شم رو همونجا خوش کنه، خدا همه کار میتونست بکنه، قبلا هم خدا نشون داده که از این کارا میتونه بکنه، درسته یا نه؟ خدا ابراهیمشو انداختن تو آتش، آتشو کرد گلستان، درست میگم یا نه؟ ولی اهل بیت امام حسین علیه السلام تو آتش سوختن، به این معنا که لباسا داشت میسوخت، چادرا سوخت، آتشا رو خودشون خاموش میکرد، درسته؟ خدا چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی؟ وقتی به حضرت زینب سلام الله علیه اون مردون جسارت کرد تو مجلس اسارت، گفتش که حمد خدای را و سپاس خدای را که مردان شما را کشت و ما را بر شما مسلط کرد، حضرت گفتن ببین، من دارم تعبیر اینجوری میگم، آیه رو خوندن، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، اونایی که هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن، افسار پاره کردن، فکر نکنن خدا جلوشون رو نمیگیره، برای اونا خوبه. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، خدا ولشون کرده، هر کاری میخوان بکنن بکنن، ولهم عذاب علیم. اما خدا با مؤمن این کار نمیکنه. به قول معروف مؤمن شب اول دزدی به روشنایی میخوره. اولین روزی که میخواد یه خلاف بکنه، خدا دوستش داره دیگه، یه کار میکنه نشه، پاش پیش میخوره، یکی رو میبینه میخواد سر چهار را بره، مثلا خدا نکرده به یه نامحرمی سلام علیکم کنه، رفیقش رو میبینه سلام علیکم، سلام، حال شما خوبه، بریم، چه تموم شد، فاتحش خونده است. ولی امان از اون کسی که خدا ولش کنه، میفته تو سر پایینی، میره که میره. اینی که مؤمن تو زندگیش گرفتار، خدا دوستش داره، منو ولش میکنه، ولش میگرد، خوش بگذرونه، بگه، بخنده، فلان. ببینید هر اتفاقی میفتاد، اما یه بارم یه نگاه مثبت بکنه. الان ما تو شرایط کروناییم، درسته؟ همه میگن این دشمن بشریت، اینو یه جوری شکست بدیم، باشه، قبوله. حالا یه بارم مثل اینایی که میگن، یه بار با از جنبه مثبتش نگاه کن، بیا مثبت نگاه کنیم. من عرض کنم وقتی کرونا اومد، خیلی از خرج کردن ما، خیلی از تشریفات ما حذف شد. بعد دیدیم هیچ اتفاقی هم نیفتاد. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. نفکر کنید من فقط دارم جنبه های مثلا مجلس عروسی اینا رو میگرم و نه دقت کنید. یه نفر از دنیا میرفت، چقدر بعد تو رو دروازی همه میرفتن مجلس ختم؟ چقدر بعد مجلس رو مثلا از با عظمت مثلا میگرفتن که بد نباشه؟ بابا اون که مرده این کارو به درد اون نمیخوره که. نمیفهمیم.
یه کرونا میاد میگه ببین میشه اینجوری خطب گرفت، میشه اینجوری عروسی گرفت، میشه اینجوری مجلس گرفت، میشه اینجوری زندگی کرد، میشه این خرجا رو نکرد. من یادم اون روز که یه دفعه قیمتا به اصطلاح پلکانی رفت بالا و گرون شد، یادم قشنگ همون موقع خیلی هم گفتن بابا همه افتاده بودن به موبایل خریدن، نه همه آدمایی که مثلا دستشون به جیبشون میرسه، نه آدمای ضعیف خودشونو میکشتن بالاخره یه موبایل بخرن، گرون شد سرجاشو نشستن. خب بابا این بالاخره یه قسمتش خوبه دیگه، همه چیش بعد این قسمتش خوب. این جهت مثبت نگریستنه. من نمیخوام خدای نکرده بگم بلا خوبه، مصیبت خوبه، گرفتاری خوبه، نه اینا نیست. خدا برای مؤمن مصیبت ایجاد نمیکنه. کی برای مؤمن مصیبت ایجاد میکنه؟ اونایی که دشمنی دارن میکنن با مؤمنان و خدا. اینو توجه کنید. چرا برای اونایی که کافرن از این مدل مشکلات پیش نمیاد؟ چون شیطان با اونا کاری نداره. قرآن میگه شیاطین الجن والانس. ما هم شیطان جن داریم هم شیطان انس داریم. ببینید این همه بت پرست تو دنیا از قدیم تا به امروز. بریم ببینید. بریم بلوک شرق این کشورها رو ببینید. ژاپن رو ببینید، نمیدونم برید طرف نمیدونم تایلند جاهای دیگه بگردین، هند رو ببینید. ببینید رسما بت میپرستن، رسما بت میپرستن، گاو میپرستن، درسته یا نه؟ مسیحی ها رسما میگن ما سه تا خدا داریم، درسته یا نه؟ من سوال میکنم، داعش میخواد همه رو به توحید دعوت کنه و میخواد بت پرستی اونا رو باز بداره، درسته یا نه؟ بابا شما که صبح تا شب میگی اشهد و لا اله الا الله، شما که زیر جنازه میگی لا اله الا الله، بارها این ذکر رو میگی، زیر این آسمون فقط اینا بودن که مشرک بودن بزنی بکشیم؟ این نشون میده کسی که با خداست دشمن خدا و شیاطین میرن طرف اون. خب حالا یه نفر ما دعا داریم، البته قرآن اینجوری میفرماید که من آیه رو بخونم خدمتتون. در وقت ما توی عدیه اینو داریم که خدای متعال این قسمت از آیه، بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدای ما رو وجه آزمایش کفار نکن. کافر باید به یه چیزی سنجیده بشه دیگه، نه؟ 10 تا مؤمن اینجا، کافر میخواد عناد بورزه، بالاخره شمشیر او، شلیک او متوجه که اینا میشه دیگه، درسته یا نه؟ وقتی از سید و شهدا علیه السلام میخوان که ملائکه یاری کنن حضرت، حضرت میگن نه، لیهلی که من هلکم بینتن و یحیی من حیین بینن، اینا باید کارشونو بکنن که قیامت معلوم شه چیکارن. اگه خدا بخواد دست ظالمو خوش بکنه که دیگه ظالم که ظالم نیست، اصلا بساط عالمو جمع کنیم دیگه. یه عده میشن دشمن خدا، یه عده میشن اسباب ظلم اون ظالمان و دشمنی اونا با خدا که بر روی اینا پیاده میکنه، و خدا میتونه همه اونا رو برطرف کنه و برداره. میتونه خدا این کار که هست، روایته که از امام صادق علیه السلام نقل شد که ما کان من ولد آدم مؤمنون الا فقیر ولا کافرون الا غنی. قرار این بود مؤمن خیلی وضع مالیش خوب نباشه و کافر وضعش خوب باشه. چرا؟ چرا؟ چون خدا میگه ببین من که نمیخوام هر کس مؤمن بود زیر سجادش سکه بذارم همه بدو هم برن نماز بخونن، میخوام کسی به خاطر دنیا اینور نیاد. کافرم اگه کار خوبی میکنه تو دنیا پاداش رو بدن بره پی کارش. قرار بود اتفاق بیفته، حتی جای ابراهیم علیه السلام فقال ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، تا اینکه از ابراهیم دعا رو به درگاه خدا کرد، خدای ما رو وجه آزمایش نکن برای کفار. فسنگر الله فی هؤلاء اموالا و حاجه و فی هؤلاء اموالا و حاجه. خدا دیگه پخششون کرد. یه کاری کرد هر دو گروه، هم توش فقیر باشه هم توش غنی باشه. باز یه آیه دیگه بخونم و عرضمو تمام بکنم. ببینید باز یه آیه دیگه تو قرآن هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین آیه رو بخونم، سوره توبه آیه 34. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. ای کسایی که ایمان آوردین، خیلی از این علما و راهبان و کشیشانی که مثلا خیلی خودشون حالت معنوی نشون میدن، اینا اموال مردم رو دارن بالا میکشن برای که مردم از راه خدا باز بدارن. بعد فرمود والذین یکنزون الذهب فالفضه ولا ينفقونه فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. اونایی که میرن نقره و طلا رو ذخیره میکنن، خرج نمیکنن، نمیفرستن توی چرخه، درسته؟ ينفقونها لزوما انفاق به فقیر نیست، خرجش نمیکنن، بهشون بگو یه عذاب علیم در انتظار اوناست، درسته؟ پس ببینید در بشر، در زندگی دنیا طلا و نقره است مهمیه دیگه، همه میفهمن دیگه، اینقدر میفهمن که خدا داره اینجوری میگه، درسته یا نه؟ خب حالا خدا ببینید چی فرمود تو سوره زخرف آیه 33. ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر اینجور نبود که یه دفعه همه مردم همدست می شدن خدا رو انکار می کردن، اگه ترس از این اتفاق نبود، خدا میگه من یه کاری می کردم که هر کس به خدا کفر ببرزه سخت به خونش از نقره می کردن و یه خونه بلند مشتی که اصلا مشرف باشه. عجب عجب، من قرآن نمیخوندم، اصلا دنیا یه جور دیگه میدیدم، تا الان از خدا طلبکار بودم، اصلا حالا فهمیدم مثل که بابا ما با خدای رفاقتی داریم، مثل که چیزی هست. ببینید لازم نیست ما بیایم وسط بگیم ما رفیق، میکار دیگه بکنید. ببینید هر کسی تو تاریخ با خدا رفیق بود بیشتر ستم کشید، خدا ستمش نداد، دشمنای خدا اومدن وسط و دار امتحانه. خب خدای تو چیکار کردی؟ هر کس به مؤمن صدمه بزنه، غیبت بکنه، ظلمی بکنه، خراشی بندازه، روایت داریم با من طرفه، آیم خوندم خدمتتون. ببینید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، شما به یه مؤمن اهانت کنید، آبروشو ببرین، بترسونین، خدا اگه اینجا از شما انتقام نگیره کجا باید منتظر باشین؟ قیامت. اگه خدا اینجا از او دفع این آفت نکنه کجا باید دفع بکنه؟ قیامت. درسته یا نه؟ خدا که نخوابیده، ما خدای دنیا آخرت و برزخ ما که با هم فرق نمیکنه که، برای ما فرق داره دنیا و آخرت و برزخ، برای خدا همه اینا یه چیزه، خدا میخواد پاداش بده. شما نگو خدایا پاداشو الان میدی یا بعد میدی، برای خدا بعد و قبل نداره، میگه پاداش اینو گشتم اینجا، درست شد. حالا سر اینو میفهمیم که کسی که مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات، کسی که بالاترین مصیبتو در اسلام و در جمیع آسمان و زمین کشید، سید الشهدا علیه السلام، خدا بهش این اجر رو میده، میگه حسین جان هر کس بر تو بگرید گناهاشو میبخشه، گل روی تو، چی کشیدی تو این دنیا. ما وقتی مقتل میخونیم، توی مقتل گاهی با مسامحه مقتل میخونیم و گاهی با مسامحه مقتل رد میکنیم. نه حالا یه بار شما مقتل خواستیم بخونید، یه جمله بخونید سرش یک دو روز فکر کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیشته در منابع این بحث، بعضی سرش مثلا شبهه ایجاد کردن ولی اینجا منابع همه را آورده. در میان اسیران دختر کوچکی از امام حسین علیه السلام باقی مانده بود. شما به اسمش چی کار داری؟ همه تو تاریخ نوشتن یه دختر 3 ساله از او باقی مانده بود. از عمر شریفش 3 سال گذشته بود. آن حضرت او را بسیار دوست می داشت. آن دخترک بعد از شهادت پدر شب و روز گریه می کرد. این مصیبت بس نیست؟ ببینید، اونایی که دختر دارین متوجه می شین. اونایی که تو فک و فامیل دختر کوچولو دیدین متوجه می شین. دختر 3 ساله بابایی دیگه، درسته؟ این دختر 3 ساله اینو اسیر تو اسرا رو گرفتن دارن میبرن. شما فقط تصور کن کاروان اسرا رو که گفت دیدم وقتی اسرا رو وارد مجلس یزید کردن دیدم اینا رو با تناب به هم بستن، اینا رو تو بیابون دارن میبرن، سر عزیزان اونها رو به نیزه کردن، در مقابل اینها دارن میبرن هدیه برای حرامزاده، درسته؟ مگه باید مصیبت رو چی بگن تا بشه مصیبت؟ همین فقط فکر کن، تصور کن یه دختری که تو کاروان اسارته و تصور کن که امام علیه السلام اندر به میرزقون او رو داره میبینه و او داره امام پدرش رو میبینه، درسته؟ خب حالا تصور کن یه شب این بچه بیتاب میشه از نبود پدر، از خواب میپره، گریه میکنه. حالا من این سوال میکنم، عرضم رو تمام میکنم. یک سوال: بچه شما نصف شب هراسان میپره، بچه عادی اگه هراسان بپره شما فوری میری بالا سرش، بابا چی شده، مادر چی شده، خواب بد دیدی، تشنته، گرسنته، چی شده؟ بالاخره در آغوشش میگیری، آرومش میکنی. حالا بزنی این بچه پدرشو در مقابلش کشته باشن، عموشو، برادرشو، دیگرانو، درسته؟ حالا بزنه این دختر روزگاری و سپری کرده، اون موقع با عزت روزگاری و سپری کرده، گرسنه، آواره، در لباس اسیری دیگه، حالا خیلی ظرافت هم داره، موی سر شانه نشده. گفت وقتی حضرت رقیه این جمله بگم عرضم تمام. گفت بعد از ظهر عاشورا آب و آزاد کردن، دیدم آب نمیخوره، گفتم تو که تشنت بود که، بابا داشت میرفت میدان، گفتی بابا تشنمه، آب آوردن نمیخوری. گفت بابام که میدان رفت تشنه بود، میخوام ببرم برای او. حالا چجور تو اون بیابان او رو پیدا، پدر رو پیدا میکنه؟ خودش داستانی داره، میگه دیدم حضرت رقیه نشسته، دست بابا رو گرفته تو دستش، انگشتاش رو باز کرده، انگشتای بابا رو هی از لای موهای خودش داره عبور میده که بابا منو داری نوازش میکنی، بابا موهای منو داره شونه میکنی، بابا الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.